الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 292، سطر 16. و ما ازالک فی هذا الخبر تصریح به انه یجب و ترک الروایه بل تکذیب و بها اذا کانت مخالفتن لمحکمات الكتاب ولی مجمع علیه اهل الحق. روایت ابو قره رو خوندیم و توضیح دادیم. در ذیلش بعد از اینکه ابو قره متوجه شد که نمیتونه به آیه استدلال کنه، سلام گفت اگر ما بخواهیم به فرمایشات شما عمل کنیم لازم میاد که روایات رو تکذیب کنیم. امام فرمودن اگر روایت مخالف قرآن باشه، مخالف اجماع باشه، میتونی تکذیبش کنی، باید تکذیبش کنی. حالا از این قسمت مرحوم قاضی میخوان استفاده کنند. میفرماید که قانونی ما از این قسمت روایت به دست میاریم که می توانیم روایات مخالف رو ترک کنیم، یعنی بهش عمل نکنیم، بلکه بالاتر از ترک می تونیم تکذیب کنیم، یعنی بگیم که این روایت اصلا صادر نشده، اما به شرطی که مخالف قرآن باشه و مخالف اجماع باشه. مخالفت اجماع، مخالفت قرآن روشنه، روایت رو تضعیف میکنه و رد میکنه، اما مخالفت اجماع شرط داره. یا باید اجماعی باشد که شیعه اعتقاد دارد، یعنی کاشف از قول امام باشه، یا اگر اجماع اهل سنته که توافق الکله، باید دلیل عقلی و برهان عقلی همراهی کنه. در غیر این دو صورت، یعنی اجماع شیعه نباشه و کاشف از قول معصوم نباشه، یا اگر همه اجماع آمد به معنای توافق برهان عقلی همراهی نکنه، فقط توافق مسلمین باشه یا توافق به قول خودشون اهل حل و عقد باشه، این کافی نیست. این باعث نمیشه که ما بتونیم روایتی رو تضعیف کنیم یا روایتی رو باطل کنیم. این قانونیست که ایشون از اینجا برداشت میکنه، خیلی توضیح زیادی نمیخواد. صفحه 292 هستیم، سطر 16 هم. و ما ازالک، امام فرمودن که اگر روایت مخالف بود با آیات و اجماع تکذیب میشه، چون تکذیب رو مشروط کردند با اشاره لطیفی فهموندن که این روایتی که تو داری بهش استناد میکنی و ازش جواز روایت رو استفاده میکنی، این روایات مخالف قرآن نیستند تا تکذیب بشند، زیرا که براشون توجیه داریم. حالا میفهمد و من ازالک، یعنی علاوه بر این که، یعنی با توجه به این که این روایات توجیه دارند و قابل رد نیستند، حالا اگر یه روایتی اتفاق افتاد که مخالف قرآن بود، اون رو میشه ترک کرد بلکه میشه تکذیب کرد. پس معذالک روشن شد، یعنی چی؟ معذالک یعنی با وجود اینکه این روایت مخالف با قرآن نیست، اگر یه روایتی پیدا کردید که مخالف با قرآن بود، حق دارین ترکش کنید یا تکذیبش کنید. و معذالک فی هذا الخبر، یعنی با وجود اینکه این اخبار مخالف قرآن نیستند، اما در این خبر که خبر ابو قره است، تصریح به این است که واجب است ترک روایت، بلکه واجب است تکذیب به روایت، نه جایز است بلکه واجب است، اولا ترک، ثانیا حتی تکذیب، اما به این شرط: اذا کانت مخالفتا لمحکمات الکتاب. مخالفت با قرآن کافی نیست، چون ممکنه اون قسمت از قرآن متشابه باشه و این روایت با معنای مراد از اون آیه مخالفت نداشته باشه. اما اگر روایتی با محکمات قرآن مخالفت داشت و واضح بود مخالفت، در این صورت ترکش میکنیم. مخالف باشه لمحکمات کتاب یا مخالف باشه لمجمع علیه اهل الحق، یعنی مطلبی که اهل حق بر اون مطلب اجماع دارند. اهل حق یعنی شیعه ها، منظور اشاره به اجماع شیعه است. اجماع شیعه اجماع کاشف از قول معصومه، توافق علما کافی نیست پیش شیعه. پیش شیعه باید توافق علمایی باشد که کاشف باشد از قول معصوم، و اعتبار اجماع در واقع همون موافقت با قول معصومه، نه توافق علما. لل اجماع مصطلح بین قوم یعنی اهل سنت که اونها اجماع رو عبارت از توافق افراد عادی میدونند، ما اجماع رو عبارت از توافق نمیدونیم، عبارت از قول معصوم میدونیم و لذا بهش اعتنا میکنیم. اما اونها صرف توافق مردم رو کافی میدونن در اجماع. ما میگیم اگر روایتی مخالف با چنان اجماعی بود نمیشه تکذیبش کرد، نمیشه ردش کرد، شاید اون اجماع مفید نبوده و اون اجماع حجت نبوده.
باشه اگر مخالف اجماع باشه ما اینجا تعارض میشه، یعنی نمیشه بگید کدوم کنار میگذاره، چون اجماع نهایتا کاشف اگر قول معصوم دیگه.
بله.
این روایت هم که ما داریم قول معصوم اینه با هم تعارض کنیم، ما نمیشه این روایت کنار بگذاریم.
بله کاشف اجماع سندش تقریبا قطعیه، دلالتش هم قطعیه، اما روایتی که با این داره مخالفت میکنه لااقل سندش مزمونه. بله اگه متواتر مخالفت کنه، روایت متواتر با اجماع مخالفت کنه، هم سند نس باشه، هم دلالت نس باشه، هم سند متواتر باشه، اینجا تعارض درست میشه. ولی نوع روایتی که با اجماع مخالفت میکنن روایاتی هستن که از سند متواتر نیستند یا شاید هم از دلالت نس نباشند. اون جهاز که مخالفت پیدا میشه و ما حق داریم روایت رو ترک بکنیم، بلکه واجبه ترک بکنیم دیگه. بالاخره این ترجیحاتی که ما در باب تعادل و تراجم میخونیم اینجا معمال میکنیم. این در صورتی است که روایت بالاخره پایین تر از اجماع باشه، اما اگه روایتی باشه در حد اجماع خب حتما معارضه میکنه. این بحثی که ایشون میکنه در فرض مخالفت روایت است با اجماعی که حجت و اون روایت حجت بودنش هنوز روشن نیست که میتونیم ردش کنیم، ولی اگه حجت بدنش روشن بشه تعارض الحجتین میشه، تعارض الحجتین نمیشه، یکیشو بی جهت کنار گذاشت، باید اعمال تراجیح و تعادل بشه. الان مسئله عقلی، الان قانونی که مرحوم قاضی سعید داره استنباط میکنه اختصاص به عقلی نداره، یه قانون کلیه. منتها شما باید بگید این قانونی که ایشون استنباط میکنه در اعتقادات اجرا نمیشه، اونو باید بحث کنیم آیا اجرا میشه یا نمیشه. در کلام گفتن اجرا میشه، در کلام معتقدن که در اصول اعتقادیه میتونیم از اجماع استفاده کنیم، بله در فلسفه میگن استفاده نمیشه. حالا مرحوم شیخ انصاری در رسائل که الان من یادم نیست اگر گفته باشن که در عقلیات ما نمیتونیم به اجماع تمسک کنیم، حتما یا اجماع رو یه خورده ضعیف گرفتن، چون ایشون خیلی نمیتونه اجماع رو دقیق اثبات کنه، میگه راه برای کشف اجماع خیلی نداریم. حتی قاعده لطف همشون قبول نمی کنه، یادتون هست دیگه، همه اینا رد می کنه. با اجماع که خودش میگه نظر داره، با اون نمیشه یه مسئله عقلی و اعتقادی رو اثبات کرد. ولی اگه اجماعی باشه واقعا اجماع باشه،
قطعی باشه،
قطعی باشه. خود متکلمین که از فقها در مسائل اعتقادی مواظب ترند، اونا میگن به اجماع میشه تمسک کرد، ولی فلاسفه میگن نمیشه تمسک کرد. بله اجماع رو قائلن، اجماع رو قائلن، تواتر هم قائلن.
فلاسفه هم نمیتونم بگن نه، چون اگر اجماع قطعی شد یعنی قول معصومه.
نه فلاسفه قول معصوم رو دلیل نمیگیره، فلاسفه قول معصوم رو هم دلیل نمیگیرن، اونا فقط اعتمادشون به عقله، نه اینکه اعتبار نمیدن. قبول دارم قول معصوم رو. ابن سینا با اون همه عظمتش میگه صادق و مصدق مواد جسمانی رو گفته، ما تصدیق میکنیم با اینکه برهانمون نه تنها همراهی نمیکنه، رد میکنه. با اینکه رد میکنه ما تصدیق میکنیم. از نظر اعتقادی معتقد بودم، ولی از نظر عملی فلسفش طوریست که فقط باید بر عقل مبتنی باشه. لذا نه به قول معصوم تمسک میکردن، نه به اجماع تمسک میکردن، اگرچه بر هر دو اعتماد داشتن ولی تمسک نمیکردن. در فلسفه اصلا اجماع راه نداره، نه راه نداره یعنی قبولش نداریم. فلسفه بر این بنا شده که از عقل استفاده کنه، به این جهتی که سراغ اجماع نمیره. ولی کلام بر این بنا نشده، لذا هم به اجماع تمسک میکنن، هم به اخبار متواتر، هم به سلام علیکم، هم به اخبار واحدی که مورد اطمینانه، حتی به اخبار واحد هم عمل میکنه کلام. خب یا باید اجماع رو اجماع اهل حق بگیریم، نه اجماع مصطلح بین قوم، یا اختصاص بدیم اجماعی رو که یو کذب و بل خبر لعجلهی بل اجماع لذی یا آزد هل برهان العقلی. بل خبر متعلق به یو کذبه، یو کذب هم به صیغه مجهول باید خونده بشه. بل اجماع متعلق به یو خسته. اختصاص داده میشه اجماعی که به واسطه که یو کذب و بل خبر لعجلهی ما به خاطر اون اجماع به خبر تکذیب میکنیم و خبر رو رد میکنیم، این باید، این چنین اجماعی که به توسط او تکذیب به خبر میشود اختصاص داده شود به اجماعی که یا آزاد هل برهان العقلی، که ما صرفا به اجماع اعتماد نکنیم برای رد هیچ خبر، بلکه اجماعی باشد به زمینه برهان عقلی، اون وقت میتونیم خبری رو به توسط او رد کنیم. تا اینجا بحث در صورتی بود که ما کلام امام رو که فرمودند و ما اجمع المسلمون علیه عطف بگیریم بر قرآن، بگیم اذا کانت الروایات مخالفتن متخالفتن للقرآن و ما اجمع المسلمون علیه، در صورتی که عطف بگیریم. تا اینجا توضیح دادیم و ازش این مطلب که یه قاعده کلی بود استخراج کردیم. اما اگر ما اجمع علیه المسلمون رو مبتدا بگیریم، که این احتمال هم دادیم که ما اجمع علیه المسلمون عطف برگذشته نباشه، جمله مستنفه باشه، دیگه خب ازش این قاعده استفاده نمیشه. از این روایت، روایت میفرماد اگر خبری مخالف قرآن بود باید تکذیبش کنه، دیگه مخالف اجماع رو مطرح نمی کنه. اون اجمع المسلمون علیه مربوط به ما بعد میشه. ما اجمع المسلمون علیه این است که لا یهاتو بهی علمون لا تدرکو الابصار و لیسه که مثل شیئون، اجماع تعلق گرفته به این ستا. پس اگر ما اجماع رو استینافی قرار بدیم ازش این قانون استفاده نمیشه. اولا از رباتون قانونی که ما گفتیم استفاده نمیشه، ثانیا این عبارت مبتدا خبر میشه و میفهماند که این سه آیه جز آیات محکمات هست. خود وجود اجماع در مورد این سعایه نشون میده که این سعایه از محکمات هست. چرا؟ چون اگر متشابه بودن در فهمش مجمعین اختلاف داشتند، در حالی که همه اجماع کردن بر اینکه این آیه مفادش اینه، اون آیه دوم همینطور، آیه سوم همینطور. پس معلوم میشه هر سعایه رو همه یکسان فهمیدن. اگر همه یکسان فهمیدن آیه متشابه نبوده، آیه محکم بوده. ایشون از وجود اجماع در این سایه محکم بودن این سایه رو استنباط میکنه و وقتی این سایه محکم باشن دلالتشون صریحه. وقتی دلالتشون صریحه ثابت میکنه که خداوند قابل رؤیت نیست به خاطر این سایه. اگر متشابه بود نمیتونستیم به استدلال کنیم، اما به وسیله اینکه اجماع بر مفادش منعقده ثابت میکنیم که محکمه. بعد از اینم که ثابت شد که محکمه میتونیم مورد استدلال قرار بدیم. و اذا حمل قول امام علیه السلام که فرمود ما اجمع علیه المسلمون، اگر هم شود علا انه کلامون برسه فی مقام الاستدلال، یک کلام مستقل نیست در مقام استدلال، عطف بر قبل نیست. ف فلا حاجت الى تخصیص، احتیاج نداریم که بگیم اجماع رو تخصیص بزنیم به اون اجماعی که یا آزد هل برهان العقلی، چون نمیخوایم به توسط اجماع خبری رو رد کنیم. اگر میخواستیم به توسط اجماع خبری رد کنیم احتیاج به اون تخصیص داشتیم، اما حالا که نمیخوام به توسط این اجماع خبری رد کنیم احتیاج به اون تخصیص نداریم. میگیم هر اجماعی که باشد برای ما کافی است، زیرا که اجماع نشان میدهد که آیه جزء محکماته و درش اختلاف فهم نیست. وقتی اختلاف فهم نبود معلوم میشه محکمه، اگر محکم بود قابل استدلاله. فلا حجت الا تخصیص. در این صورت و یکون المعنا، یعنی معنای کلام امام این چنین میشود، و ایزن یعنی علاوه بر ادله گذشته علاوه بر خود قرآن، ایزن اجماع قائم است بر معانی که از این آیات ثلاث فهمیده میشوند، یعنی این معانی مورد اجماع هیچ اختلافی توش نیست. وقت کشف میکنیم که آیه برای فهمیدن این معانی از جمله محکمات متشابه نیست. حیث اتفقوا، یعنی مسلمین اتفاق پیدا کردن بر سه چیز: یک، لا یحیطو به خداوند علمون، دو، ولا تدرکه الابصار، سه، ولیس کمثله شیء. فیکون این اجماع دلیلن بر این که این آیات محکمند. عرض کردم چرا اجماع دلیل بر محکم بودن میشه، چون اگر آیه متشابه بود حتما در بین کسانی که به این آیه برخورد میکردن یه مخالف پیدا میشد، میگو من اینه، چون متشابه معنیش مبهم بود، ممکن بود در بین مسلمین فهم مختلفی از متشابه به وجود بیاد، اما از محکم فهم مختلف به وجود نمیاد. این که اجماع دارن بر این که آیات این معانی رو میفهمونه نشون میده که این آیات محکمند. اگر محکم شدن قابل استدلالند، ما بهشون استدلال میکنیم و به توسط این آیات مدعای خودمون رو که عدم امکان رؤیت خدا ثابت میکنیم. اگر اجماع باشه در این در همین لا یحیطون به علم اجماع هست. ببینید اینو من عرض کردم، من اینو عرض کردم بعدها اختلاف پیدا شده. این ظاهرا همون وقتی که من بحث اجماع رو میخوندم گفتم اجماع اگر منعقد بشه بعدا مخالفت بشه به مخالفت ها اعتنا نمیشه، اما اگر از اول با مخالفت ما روبرو باشیم اجماع محقق نمیشه. در صدر اسم در زمان امام اجماع منعقد بوده، یا قبل از امام اجماع منعقد بوده، اشاعره که آمدن مخالفت کردن اونا بعد از انعقاد اجماع مخالفت کردن، لذا اصلا به قولشون اعتنا نمیشه. اجماعی که منعقد بشه مخالفت های بعدی بیفایده است. اونجایی که در خود انعقاد اجماع مخالفت حاصل باشه نمیذاره اجماع منعقد بشه، ولی بعد از اینکه اجماع منعقد شد نه. بدونید که اول معتزله آمدن، معتزله زمانی آمدن که بالاخره از زمان پیغمبر گذشته بود، مقداری از زمان تابعین هم گذشته بود، اون اواخر پیداشون شد، یعنی اواخر تابعین متزله درست شدن و متکلمین درست شدن. قبلش اجماع منعقد شده بود، یعنی همه معتقد بودن که خدا قابل رؤیت نیست.
اهل حدیث
نه، اون زمان هنوز کلام شروع نشده بود، کلام بعدن شروع شد، اواخر تابعین شروع شد. اون وقتی که اشکال بر اسلام وارد میشه زمان پیغمبرش که اشکال بر اسلام نمیکرد، و این عجیبه، خدا میخواسته این منعقد بشه، این اسلام منعقد بشه وقتی پیغمبر گرفته نشه برای جواب شبهات. اون وقت کسانی شبه نداشتن، مشرکین شبه داشتن که اون اصلا شبه اصلی بود، اون کارشون نداشتن، پیغمبر همه درگیرش با اونا بود، ولی شبهاتی در داخل اسلام نبوده، یعنی خود مسلمین یه سالای معمولی میکردن، ولی اون شبهای اساسی که بعدن شروع شد اصلا در زمان پیغمبر نبود، در زمان خلفا هم نبود، بعدها یواش یواش به وجود آمد و اونجا متکلمین شروع کردن، بعدا معتزله بود و بعدا اشاعره. قبل از اینکه کلام شروع بشه اجماع منعقد بود، بنابراین متکلمین اگه مخالفتی کنن مخالفت بعد انعقاد اجماعی شروع شده نمیخوره. اشعره بعدها آمدن، بعد از معتزله آمدن. یعنی وقتی آمدن که اجماع دیگه کامل منعقد شده بود و همه بهش توجه داشتن، اونا بی توجه به اجماع، اجماع رو شکونده. خب قول خودشون باطله. پس اجماع در اون وقت محقق بوده و اجماع حجتی هم بوده به نظر شیعه، که اجماع حجته چون برخی امون توش هست. با این همه روابطی که ما داریم امون تو مجمعین هست، چون روابط صریح داریم در مسئله. به نظر سنی هم اجماع بوده، چون هست کردم همه موافق بودن. اشعاره ایجاد مخالفت شده بعد انعقاد اجماع، و این هم داریم که اینجور مخالفت از ارزش نداره. البته بعید نیست مجسمه، البته مجسمه بعدها پیدا شدن، بعید نیست مجسمه از همون اول رویت رو تجویز میکردن، ولی اونا شاید جزء مسلمین به حساب نیام، شاید اونا جزء مسلمین به حساب نیاریم، یا اگه هم جزء مسلمین به حساب بیاریم اینا هم ظاهرا بعدن بودن. مجسمه از زمان احمد ابن حنبل اینا بود. اگه اجماع شیعه باشه که بهتر، این اجماع مسلمون فرموده، اجماع شیعه باشه که مسلم منعقد بوده. حالا اجماع مسلمین هم ما داریم یه کاری میکنیم که منعقدش کنیم. فقط مجسمه مخالفند و اشاعره. مجسمه و اشاعره هم بعدا پیدا شدن. مجسمه وفاز قبلا هم پیدا شده باشه، حالا من تاریخش رو نمیدونم. اگه وفاز قبلا هم پیدا شده باشه، مجسمه ما جز مسلمی حساب نمی کنیم.
اهل حدیث با معتزله هم بودن روی اون موقع.
اهل حدیث هم بله. چی قبول داشته؟
صفات خبریه، خدا رویت میشه.
معتزله هم قبول نداره خدا رویت بشه.
نه اهل حدیث
داره. اهل حدیث یعنی اشاره؟
نه
اهل حدیث تا اشاره نایمدن، تا اشاره نایمده بودن قابل به جواز رویت ما نداشتیم. اهل حدیث به اشاره گفته میشه منتها وقتی که اشاره با وجود آمدن. قبلش اهل حدیثی بودن که اشاری نبودن. اشعاری از همون زمان های بد پیداشون
اونا قالب صفات خبریه بودن دیگه،
قالب این که خدا رویت میشه،
صفات خبریه
رو به ظاهر خمون کردن. حالا هر زمانی که امام ادعای اجماع میکنند اینا قالب رویت بودند، لااقل در زمان پیغمبر قالب رویت نبودند. یا به قول شما اجماع شیعه باشه که اصلا مشکل نداری. اجماع سنی باشه که زمان پیغمبر اجماع بوده، حالا بعد پیغمبر هم بگید نبوده، اون دیگه مخالفت های بعد انعقاد اجماع مفید نیست. الحدیث العاشر به اسناده، یعنی صدوق به اسنادش از عبدالله بن سنان نقل کرده از ابی عبدالله علیه السلام در باره قول خداوند متعال که فرمود لا تدرک کل ابصار و هو یدرک کل ابصار. حضرت فرمودن مراد از ادراک ابصار احاطت الوهمه، مثل این که واضح بوده که ابصار خدا رو درک نمی کنه.
شرطش نیست که حتی اجمام باشه، اگه صریح باشه، نص باشه، ما همون برای اون کافیه دیگه.
بلکن
اجمام
بله، ما از اجماع میخوام استفاده کنیم محکم بودن رو. حالا شما میفهمه در جای دیگه استفاده کنیم، بله اگه هر جای دیگه استفاده کنیم کافی.
بله خود ظاهر اصلا
بله، یا ظاهرش
در مفاهیم با تمرکز به ظاهر میگه
بله. ظاهر نیست علایه علایه اگر
فقط یه معید میتونیم اجماع رو
بیاریم، اگر یه جایی آیه محکم بود احتیاج به اجماع نداریم. ولی گاهی اجماع رو کاشف از محکم بودن میگیریم، یا اینکه اجماع رو دلیل میگیریم برای اینکه دیگه کسی نتونه خدشه کنه در محکم بودن. محکم بودن روشنه، اجماع رو میاریم برای اینکه بگیم این محکم بودن دیگه 100%، کسی نمیتونه باش مخالفت.
ما وقتی عبارتی صریح بود شک نداریم که بخوام چیزی بیاریم، یعنی ما موقعی که شک داریم در دلالت اگه ظاهر باشه خب این اونقدر شکه، ولی اگه صریح بود نص بود
بله ممکنه آیه محکم باشه، ولی باز احتمال بدیم بعضی ها بگن آیه متشابهه، ما اجماع رو میاریم که اون بعضم نتونه حرف بزنه.
بله
نه برای اینکه آیه رو بخوام به وسیله اجماع محکم کنیم. آیه به قول شما به ظاهرش محکم هست، ولی ممکنه کسی مثلا یه تشکیکی بکنه، ما برای اینکه جلو اون تشکیک رو بگیریم میگیم اجماع موافق ماست، اجماع هم میگه آیه محکمه، که میخوام محکم بودن رو محکم کنیم، استوار کنیم، 100% کنیم.
یه منظور با قواعد عربی بهتر میتونیم محکمش کنیم تا با اجماع. حالا چرا ایشون کار کرده؟
خب با اجماع هم میشه دیگه، با اون میتونیم، با اینم میتونیم. ایشون میتونست ادعا کنه که آیه محکمه، بعدم اجماع را معید بیاره، همین کارم کرده، میگه آیه محکمه، اجماع هم دلیل بر این که آیه محکمه، معید بر این که آیه محکمه.
آیه محکم نیست، من ایشون میده.
این لایحه تو به علم محکم نیست؟
چرا؟
دیگه جز محکم هست. اینا جز متشابهات باشه پس آیه محکم مثلا نرسته. اگر آیه این آیه این چند آیه متشابه باشه، من اصلا محکمی در قرآن نداریم.
سه تا آیه رو گفته،
این لا تدرک الابصار امام میفرماید، یعنی لا تحیط به الاوهام، ادراک بصر رو تفسیر میکنن به احاطه وهم. بعد میفرماید مقصود اینه، و الا ادراک ابصار، ادراک ابصار ظاهر آیه است. امام میفرماید مقصود اینه که احاطه وهم امکان ندارد. خب اگر احاطه وهم امکان ندارد، به طریق اولا ابصار امکان نداره، چون وهم قدرتش از بصر بیشتره، غایب رو هم احاطه میکنه، بصر فقط حاضر و ماده رو احاطه میکنه، اما وهم هم غایب هم معنا رو، هر دو رو احاطه میکنه، معنا که لازم نیست ماده باشه.
یه
به قول شما یه تجردی هم تو معنا هست. پس وهم انقدر قدرتش زیاده که میتونه غایب رو و غیر مادی رو هم احاطه کنه. اگر وهم با چنین قوتی نتوانست احاطه کند خدا را، بصر که ضعیف‌تره به طریق الله نمیتونه احاطه کنه. پس امام عبارت قرآن رو معنا میکنن، معنایی که ظاهرش رو فوت نمیکنه بلکه تأیید میکنه، یعنی به پایین تر معنا نمیکنن، به بالاتر معنا میکنن، میگن که احاطه وهم ممکن نیست، پس ادراک بصر به طریق اولا ممکن نیست. که توجه میکنید ظاهر آیه در کلام امام محفوظ میمونه، بلکه به طریق اولا محفوظ میمونه، یعنی یه تعبیری است که ظاهر رو از بین نمیبره. البته امام اگر تعبیری هم بکنن که ظاهر رو از بین میبره، باید قبول کنیم، چون هم منخوط و به القرآن هست، تعبیلاتشون درسته. تعبیلات ما ها اگر ظاهر قرآن را از بین برد، تعبیل نادرستیه، و اگر ظاهر رو حفظ کرد، یحتمل که درست باشه، نه حتما درسته، یحتمل که درست باشه. اما خود در اینجا کلام امام، تعبیل امام حتی ظاهر از بین نمیبره، بنابراین از هیچ جهت نمیشه تو شک کرد. الا ترا قوله قد جاءکم بصائر من ربکم، امام این آیه رو به عنوان شاهد میارن، شاهد بر این که ابصار در آیه لا تدرک الابصار به من اوهامه. کدام قسمت از این آیه که الان داریم میخونیم شاهد میشه بر این که مراد از ابصار اوهامه؟ قد جاءکم بصائر من ربکم رو امام ذکر کردن، آیا این شاهده؟ یا اون جمله قبل بعدش که فمن ابصر لنفسه، کلمه بصائر شاهد است که مراد از ابصار اوهامه، یا کلمه ابصره؟ قاضی سعید میفرماد که اون فمن ابصر شاهده، اون قد جاءکم بصائر من ربکم شاهد نیست. خب ظاهر اینه که امام قد جاءکم بصائر من ربکم رو شاهد قرار داده. مرحوم قاضی سعید میفرماد که امام صدر آیه رو آوردند، دنبالش نیوردند، چون دنبالش رو بعدن میخواستن بیارن دیگه نیاوردن. مفاد کلام اینه که این آیه شاهد ماست، نه همین قد جاءکم بصائر من ربکم که صدر آیه است، بلکه آیه مورد شاهد ماست. آیه این کلش، یعنی اون مابعدش هم بیار. همچنان مابعد رو نیاوردن به خاطر اینکه خودشون بعدن به مابعد تصریح میکنن، ازش برداشت میکنن. خب بصائر به معنای چیست؟ بصائر رو دو جور معنا میکنن. یه معنا این است که حجت یا عبرت باشد، حجت یا عبرت، فرق بین حجت. این یه معناست. معنای دیگه این که مراد از بصائر جمع بصیرت باشد به معنای عقیده. این دو تا معنا، یه معنا این که حجت یا عبرت باشد، یه معنا این که بصیرت به معنی عقیده، جمع بصیرت به معنی عقیده باشه. فرق بین حجت و عبرت روشنه. حجت یعنی آنچه که انبیا برای ما آوردن، عبرت یعنی آیات الهی که در جهان پراکندن. اونا ما یعتبر و بهن. حجت استدلالیست که انبیا و اوصیا میارند و عبرت عبارت از آیات الهی که در جهان هست. حالا قد جاءکم بصائر من ربکم یعنی از جانب خدا برای شما حجت آمد، یعنی انبیا برای شما حجت آوردن، یا بصائر یعنی این آیات الهی از جانب خدا برای شما قرار داده شده. با وجود این چطور شما بصیر نمیشید؟ فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. حالا که حجت هست، هر کس که به این حجت و عبرت عمل کرد، توجه کرد، لنفسهی، هر کس هم که کور بود علا نفسهی، یعنی ضرر و منفعت مربوط به خودتونه دیگه. ما هم کارهایی که لازم بوده انجام بدیم انجام دادیم، حجتی باید اقامه میکردیم اقامه کردیم، عبرتی باید در مقابل شما میذاشتیم گذاشتیم، دیگه بعد از این با خود شماست. بصیر باشید ببینید لنفستونه، کور بشید علا نفستونه. این آیه است، در صورتی که بصائر رو به معنای عبرت حجج یا عبر بگیریم. اما اگه بصائر به معنای بصیرت باشه، آخر شرح ایشون بهش میپردازن، اونجا که رسیم توضیح میدن میشه. الا ترا قوله قد جاءکم بصائر من ربکم، لیس یعنی، ضمیر لیس به خدا برمیگرده، به قائل این قول برمیگرده، لیس یعنی قصد نکرده بصر العیون را از بصائر یا از ابصره، از ابصره، چون این قد جاءکم بصائر من ربکم رو ما امام در اینجا قطع کرده، ولی ما بقیه شو تقدیر میگیریم. مثل این که امام فرموده بعد از همین قد جاءکم بصائر من ربکم فرموده فمن ابصره فلنفسهی و من عمی فعلیها، وقت پسترش فرموده لیسه یعنی بصر العیون. این لیسه یعنی بصر العیون پستر فمن ابصرهی که امام حذفش کرده آمده، نه پستر بصائر. بنابراین این لیسه یعنی بصر العیون نه معناش این نیست که از بصائر قصد نکرده بصر العیون رو، بلکه معناش اینه که از ابصره قصد نکرده بصر العیون رو. این برداشته قاضی سعید رو مدرم از میکنه. فمن ابصر فلنفسه لیس یعنی من ابصر بعینه، مراد از ابصر ابصار با عین نیست، عین این چشم، مراد ابصار با چشم نیست. و من عمی فعلیها یعنی هر کسی کور بشه بر علیه خودشه، لیس یعنی عمل عیون، منظور کوری چشم نیست، منظور کوری دله. پس فمن ابصر فلنفسه یعنی هر کسی که این حجت رو قبول کنه، هر کس که از این عبرت ها عبرت بگیره، نه هر کس ببینه، همه دارن این آیات الهی میبینند، اون کافی نیست، باید عبرت بگیره و تسلیم حجت بشه. اون در اون صورتی که فعل نفسی امیه، نه به معنی که کور باشه چشمش نبینه، امیه یعنی دلش این حجت ها رو نپذیره، وقتی عبرت ها رو هم دید عبرت نگیره.
یعنی بصر العیون اولی بصیرت رو داره معنا
میکنه،
نه اینکه ابصره.
نه با اون توضیح
چیزی دیدیم ابصره نه، گفته لیسه یعنی من ابصر به عینه، تا
این تاکید میگیره، مرحوم قاضی تاکید میگیره. حالا برداشت آقای سید من دارم عرض میکنم، حالا شما اگه تونستین روایت تو دیگه من نکنید، تو دیگه من نکنید، برداشت ایشون من دارم عرض میکنم. انما انا احاطه تلوه، با کلمه انما امام میفرماد خداوند قصد کرده از این ابصار احاطه وهم رو، یعنی هر کس که وهمش بر این بصائر احاطه کند و این حجج رو بپذیرد یا اون عبرت ها رو به عنوان آیات الهی ببیند فل نفسه و من امیه، و کسی که این چنین وضعی پیش نیاد فعلیها. پس مراد دیدن چشم یا کوری چشم نیست، مراد احاطه وهمه، مراد از ابصره احاطه وهمه، مراد از اما هم عدم احاطه وهمه. کما یقال، این شاهد دیگری است که امام میارند. شاهد اول همین آیه بود، شاهد دوم کما یقال فلانون بصیرون بشل، فلانون بصیرون بالفقه، فلانون بصیرون به دراهم، فلانون بصیرون به سیاب. چهار تا مثال آوردن، اگر بعضی مثالاش فهمیده نشه مثال سومش همه میفهمند. یا آقایی وقتی مسئله میگفت به افراد که نمازتو چرا اینطوری بخونی، میگفتش که نمیدونستن، بلد نبودن. بعد بهش میگفت بلدی پول بشماری؟ دیگه ایشکی نمیگه بلد نیستم. بلدی پول بشماری؟ اون احساس میکنی بهش حاجت داری میریاد میگیری، خب اینم بهش حاجت داری میریاد میگیری. حال منظور این که همه بلد هم پول بشمارن، این شماردن پول نیست، این شوخی از میکنه، شماردن پول نیست. بصیرون به دراهم یعنی میتونه تشخیص بده که این درهم قشه یا سالمه، قش داره یا سالمه. بصیر در اینجا به معنی نیست که درهم رو میبینه یا مثلا فقه و شعر رو میبینه، بصیر یعنی عالمه، یعنی آگاهه، اهل تشخیصه. اینجا وقتی میگیم فمن ابصره، یعنی هر کسی آگاه شد به اون حجت ها و عبرت ها، و من امی یعنی کسی که آگاه نشد بی توجهی کرد. الله اعظم من ان یرا بالعین، خدا بزرگتر از این است که با چشم دیده شود. این الله اعظم من ان یرا بالعین رو من اینطوری معنا میکنم، یعنی حالا که معلوم شد با احاطه وهم نمیشه دید، به طریق اولا با عین نمیشه دید. خدا بزرگتر از این است که با عین دیده بشه، او حتی با وهم هم دیده نمیشه تا چه برسه با عین. شرح، من بعضی از مباحث شرح تو توضیحاتم عرض کردم، دیگه خیلی لازم نیست دوباره تکرار کنم. الابصار جمع بصره، بصر محرکتن بخون، یعنی ساتش رو حرکت بده. بصر رو گاهی ما به چشم نسبت بدیم، گاهی به قلب، گاهی میگیم چشممون دید، گاهی میگیم قلبمون دید. وقتی که به چشم نسبت میدیم منظورمون حس بصره، یعنی چشم ما احساس کرد. اما وقتی به قلب نظر میدیم منظورمون فکریست که قلب انجام میده و یادیست که قلب میکنه، اون تذکر و یاداوری که تو قلب هست، یه یادی که قلب میکنه، حالا یاداوری باشه یا یاد مستقیم یعنی ابتدایی باشه، هم میتونه یاداوری کنه گذشته رو، هم میتونه مستقیمن یاد کند. یاد کند نه یعنی یاداوری کند، یاد کند یعنی یاد بگیره. اینو بهش میگیم بصر قلب. بصر قلب کارش نظر کردن و فکر کردنه. و هو من العینه حسها و من القلب نظره و خاطره. هو یعنی بصر، از چشم حس این چشم است. یعنی اگر نسبت دادیم بصر رو به چشم، منظورمون اینه که این چشم ما حس کرد. اما من القلب یعنی این بصر از قلب، نظر قلب و خاطر قلب. یعنی اگر ما بصر رو به قلب نسبت دادیم، گفتیم قلبمون ابصار کرد، منظورمون اینه که نظر کرد و یادآوری کرد. نظر یعنی فکر، خاطرم یعنی یاد. حالا چه یاد ابتدایی چه یاد تکراری که ما بهش میگیم یادآوری. و بصائر جمع بصیرت است و هی الحجت و العبرت یعتبر بها، عبارت از حجت، یعنی استدلالی که نبی یا وصی در اختیار افراد میذاره، ولی عبرت یعنی آیتی که مایه عبرته که یعتبر بها. خود ایشون بعدن فرق بین حجت و عبرت رو ذکر میکنه. قول هو علا ترا به عنوان شاهد آمده، قول هو علا ترا به عنوان شاهد آمده. وقت شاهدش کجاست؟ شاهدش تو بصائره یا تو ابصر فل نفسی است؟ ایشون میگه شاهد تو بصائر نیست، شاهد تو ابصر است. شاهد بر چی؟ شاهد برای اینکه بصر به معنای وهم است. امام کلی شاهد میاره دیگه. امام ادعا میکنه لا تدرک الابصار یعنی لا تحیط به الاوهام. پس ابصار رو معنای اوهام میگیرن، یعنی بصر رو معنای وهم میگیرن. شاهد میارن برای اینکه بصر میتواند به معنی وهم باشه. شاهد در کجای آیه است؟ آیا در بصائر است یا در ابصار است؟ ایشون میفهمه در بصائر نیست، در ابصار است. لیس شاهدو یعنی شاهد برای اینکه بصر به معنی وهمه، شاهد در قول امام که یا قول خداوند که فرموده بصائر نیست، زیرا بصائر به معنی حجج یا عبر است لا غیر. البته لاغیری که میگه الان میگه لاغیر، بعدن یه معنی هم برای بصائر میاره که با یحتمل ذکرش میکنه. الان با این فرض که بصائر رو به معنی حجج و عبر بگیره داره بحث میکنه. بله شاهد و فی قوله فمن ابصر و من اما، شاهد در این دوتاست. در این دوتا امام میخواد بفرماید که بصر به معنای وهم است، اما به معنای اختلال وهم است. خب پس چرا بصائر رو امام ذکر کردن؟ میگه مرادشون از ذکر بصائر این بود که به آیه اشاره کنن، نه اینکه منظورشون فقط همین قسمت از آیه است که ذکر کردن، کل آیه منظورشون بود، منتها میخواستن آدرس بدن به آیه، صدر آیه رو خوندن، ولی کل آیه منظورشون بود. میگه خب چرا کل آیه رو ذکر نکردن؟ میگه که بعدن میخواستن قسمت های بعدی آیه رو بعدن ذکر کنن و توضیح بدن، دیگه احتیاجی نبود که الان کل آیه رو ذکر کنن. این نمازه کرد البسائد چون صدر آیه است. پس قرض این است که الا ترا الا قولهی قد جا اکن بسائر و من رب بکن فمن ابصر فل نفسهی و من امیف علیها. یعنی امام که انهو تمام این آیه رو خوندن، منتها به خاطر این که بعدم قسمتش رو میخواستن بکنن دیگه اون قسمت نیبردن که تکرار نشه، ولی کل آیه مرادشون بود. یعنی گویا که چنین فرموده باشند که ما داریم تقدیم میگیم. فحذف قول خداوند فمن ابصر تا آخر آیه للاختصار. خب چرا امام حذف کردن اون هم للاختصار؟ به خاطر اینکه میدیدن بعدن میخوان ذکرش کنن و بیانش کنن، دیگه لازم نبود حالا بگن دوباره تکرار بکنه. حیث و ذکره بعد از آلک مع تفسیر، ذکره یعنی ذیل آیه، چون ذیل آیه همینی که حذف شده، همین فمن ابصر تا آخر آیه که حذف شده، ذکره بعد از آلک یعنی بعد از این آدرس ابتدایی که امام دادند ذکر شد، با تفسیر هم ذکر شد، ذکرش کردن توضیحش هم دادن. دیگه وقتی که بعدن میخواستن ذکرش کنن دیگه قبلا احتیاج به ذکر نمیدیدن و ذکر نکردن.
اگر
بصائر
به
معنی
اوهام
بکنیم
چه مشکل پیش
میاد
که شما
به افسره بکنیم؟ بصائر به معنی اوهام نیست، حتی بعدن به معنی اوهام نمیگیریم. الان به معنی حجج و عبر گرفتیم، بعدن به معنی عقاید میگیریم، هیچ وقت بصائر به معنی اوهام نمیگیریم. فعلا هازا یکون و قوله لیسه یعنی بصر العیون، این لیسه یعنی بصر العیون بعد از قد جاکم بصائر من ربکم آمده. ببینید من برداشت ایشون دارم میگم، برداشت خاصی رو دارم میکنم، ممکنه شما جور دیگه برداشت کنید، ایشون اینطوری برداشت کرده. برداشت بله آخه ایشون بسائر رو میگه لاغیر، یعنی فقط من حجت هست، به من عبر است، به من اوهام نیست، پس نمیشه اصلا بسائر من اوهام گرفت. ایشون اعتقادش اینه، وقتی نمیشه گرفت باید کلام امون توجیه کنه. اگر شما بسائرتون نیستید من اوهام بگیرید، خب منو کنید، اما مرحوم آقای سعید بسائر من اوهام نمیگیره.
سریع کلام ما راحت کرده داره حرف خودشون میزنه.
امام که واضع لغت نیستن، که امام که واضع لغت نیستن،
توضیح که میده خواهی به اینجا شاهده، توضیح میده. اگه ایشون که ایشون میگه که قرار بسن فقط میخواه آیه رو حالی سن اولش رو برده بودیمونه، نه اون جمله نه میگه امام.
ببینید در لغت
اینجا هم شاهده،
در لغت گفته میشه که مثلا فرض کنید
که طرفدار امام یا طرفدار ایشون هست.
ببینید گاهی از اوقات خود شما میبینید که یه کسی با کسی دشمنی میکنه یا محبت میکنه. دشمنی و محبت با وهم درک میشه. شما چی میگید به طرف مقابلتون؟ میگید دشمنی اینو ببین، محبت اینو ببین. ببین محبت دیدنی نیست، ولی میگید ببین. بنابراین مرادتون از این ببین یعنی توهم کن. دشمنی چیزی با توهم فهمیده میشه، نه با دیدن. در عرف رائجه که ما دیدن رو به معنای توهم کردن بیاریم، اما بصیرت به معنای توهم کردن رایش نیست. به جای توهم دیدن میاریم، به جای توهم بصیرت نمیاریم، بصر میاریم بصیرت نمیاریم. این مال لغته. امام که خلاف لغت حرف نمیزنه، خودشون هم واضح لغت نیستن، بنابراین کلامشون باید طوری توجیه کنیم که مخالف لغت نباشه. مرحوم قاضی سعید داره توجیه میکنه، ناچار این طوری توجیه کنه.
بصیرت هم میتونه به دیدن دقیق هم بگم بصیرت، مثلا بصیرت نگاه میکنه دقیق نگاه.
نه این نمیگن بصیرت، نمیگن بصیرت، دیدن دقیق نمیگن بصیرت. اونو میگن آدم دقیق، مثلا دقیق میبینه، ولی بصیرت اطلاق نمیگن.
اون چی میبینه تأمل میکنه،
بله تأمل، بعد از اون چی که دیده، بعد که دیده بعد تأمل میکنه، اون تأملشو میگن بصیرت، ولی دیدن رو بصیرت نمیگن. لغو نیست. آیه رو تا آخر، اگر آیه رو تا آخر امام میخوندند، اگر همین آیه لغت، همین آیه قطع اکن بسر رو رب بکن تا آخر میخوندند، بعد میگفتن یعنی بسر شما میگفتی درسته، هیچ مشکلی نبود، ولی نخوندن آیه رو. چرا نخوندن؟ حذف کردن، ولی مقصودشون کل آیه بوده.
آقا ما تحمل میکنیم برای ما.
چرا؟ آخه وقتی بسائر رو نمیشه به معنی اوهام گرفت، چرا تحمیل کنید؟ باید اینطور معنا کنید.
چرا میشه گرفت؟ خدا میگه تو بسائر دیدن با دقت.
خب اینا دیگه بیانات شماست.
ما بیانات امام داریم.
امام هرگز اونی که شما
وقتی که قسمت آیه رو میکنیم ایرادی نه رو خودم مثلا احطاق تو سخنرانی تو کتاب های قسمت اول آیه رو میگن نه
دستش. بله این زیاد گفته میشه. اصلا تو خودمان همینطوره، یه آیه رو اشاره میکنیم اولش رو میخونیم بقیهش رو نمیخونیم، در حالی که اصلا مقصودمون تو بقیهشه. یعنی آدرس میدیم به آیه، به جایی که شما رو آیه رو بگیم اولش رو میخونیم. امام هم به جایی که شما رو آیه رو بفرمان اولش رو خوندن، منظورشون این نبوده که همین قسمتی که من خوندم محل شاهدمه، کل آیه محل شاهدمه، پشترش هم فهمیدن لیسه یعنی بسر بگی. این برداشت قاضی سعید، من نمیخوام بگم امام حتما این کار کردن، برداشت قاضی سعید اینه، داریم توضیح میدیم. حالا کسی تونست یه راه دیگه برای توضیح بیره ایبی نداره، راه بهتر بیارید، نه اینکه بصیرت نمانه بسره، اینکه راه بهتر نمیشه که. فعلا هزا یکون قوله لیس یعنی بسر العیون بیان لقوله احاطت الوهم. فرمودن مراد احاطت الوهم است، لیس یعنی بسر العیون، بسر العیون رو قصد نکرده. ای اراد خداوند، یا امام اراد خداوند، چون امام داره میفرماید، قاضی سعید هم که داره کلام امام رو توضیح میده، پس مثل این که مقصود امام رو داره میگه. یعنی امام فرمودند اراد خداوند به ادراک ابصار احاطه وهم رو، لیس یعنی قصد نکرد بصر العیون رو، احاطه الوهم رو قصد کرد، بصر العیون رو قصد نکرد. ولا تعلق لقوله لیس یعنی بصر العیون، بصر العیون به قوله بصائر. قول امام که لیس یعنی بصر العیون تعلق ندارد به قول خداوند که فرمود بصائر، یعنی این لیس یعنی بصر العیون نمیخواد بصائر رو توضیح بده، میخواد همون احاطه الوهم رو تاکید کنه و در فمن ابصره مراد از ابصره رو توضیح بده. و قول امام در اواخر روایت که فرمودن انما انا احاطه الوهم، این تاکید است لقول امام که فرمود لیس یعنی بصر العیون. چرا این تاکید رو آوردن؟ چون میخواستن وارد شاهد ثانی بشن که فلانون کما یقال فلانون بصیرون بشه تا آخره، میخواستن وارد شاهد ثانی بشن، اون شاهد اول رو تاکید کردن تا شاهد ثانی رو به دنبالش بیارن. تاکید لقول هیلیسه یعنی بصر العیون ذکره هنا، یعنی این تاکید رو امام در اینجا ذکر کردن لاتصاله به شاهد ثانی، چون خواستن متصلش کنن به شاهد ثانی و زمینه رو برای ذکر شاهد ثانی فراهم کنن. شاهد ثانی کیست؟ و هو قوله کما یقال فلانون تا آخر. حالا خود اینجا رو ملاحظه کنید، کما یقال فلانون یعنی چی؟ یعنی کما یقال فلانون بصیرون بشه، قاضی سعید بقیهش رو ذکر نکرده، این اولش آورده بقیهش رو ذکر نکرده. پس میشه یه وقتی که ما کل رو اراده کنیم جز رو به عنوان آدرس کل بیاریم؟ خود قاضی سعید این کار کرده، شما هم این کار رو میکنیم. خب حالا فلانون بصیرون وارد شاهد ثانی میشیم، میخوام شاهد ثانی رو توضیح بدیم. بصیر یعنی چی؟ والبصیر و المبصر و العالم، دو تا معنا برای بصیر داریم، هم به معنای مبصر هم به معنای عالم. بصیر به معنای مبصر که همون با چشم دیدنه، این اگر بصیر به این معنا باشه بر علیه ما تموم میشه. ولی اگه من عالم باشه نه، اگه من عالم باشه نه. و در اینجا با چشم شعر رو دیدن مراد نیست، با چشم فقه رو دیدن مراد نیست، درهم سیاب اینا مراد نیست. فلانی میبیند شعر رو، یا عالم به شعره، مسلم در این شاهد دوم معنای بصیر مبصر نیست، معنی بصیر عالم. پس امام این شاهد دوم آورده تا بصیر من عالم بگیره، نه به معنای مبصر. نه سب کنید روشن میشه، خود ایشون این دوتا رو دوتا میگیره، یکی نمیگیره، بعدم میاد. شما خودتون تو اصول گفتید، درسم دادید که للمتکلمه ان یلحق به کلامهی ماشا مادام متکلمن، مادامی که من دارم حرف میزنم یا شما دارید حرف میزنید یا اون داره حرف میزنه، حق داره هر قیدی به کلامش اضافه کنه. بذارید کلام تموم بشه ببینید که قید آمد یا نیامد، وقت بعد قضاوت کنید. خودتون اینو توضیح میدید برای همه، ولی باید خودتون اول عمل کنید. و مجمل القول فی البیان این است که ابصار ها هنا جمع بصر است، یعنی نظر قلب و خاطر قلب. امام در اینجا ابصار رو به معنای نظر یعنی فکر گرفتند، نه به معنی دیدن. شاهدش هم هم اینه که به فلانون بصیرون بشر و امثال ذالک دارن استشهاد میکنند. لأنه قد جاء، یعنی لأن بصر یا ابصار، قد جاء به معنی حس بصر یک، و نظر قلب دو، و المراد هنا المعنی ثانی. در اینجا معنی اول ممکن نیست اراده بشه، معنی ثانی باید اراده بشه. پس در اینجا بصیر به معنی مبصر نیست، در اینجا بصیر به معنی عالم. ابصار در اینجا به معنی علمه. کما اینکه قول خداوند متعال فمن ابصره و من امیه در ضمن قولش که فرمود قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصره فلا نفسه من امیه فعلیها، بصر و اما در اینجا به معنی بصر قلب و امای قلب، کاری به چشم نداره. ولیس یعنی بهما، بهما یعنی به قولش من ابصر و به قولش من اما. قصد نکرده به هما یعنی به من ابصر و به من امیه، من ابصر به عینهی و من اما به عینهی، این رو قصد نکرده، بلکه قصد کرده من بصر به قلبهی و اما به قلبهی، نه به عینهی. با چشم دیدن با چشم ندیدن مراد نیست، با قلب یافتن و با قلب نیافتن مراد. زیرا مراد به بصائر در اینجا یا حجتیست از انبیا و اولیا، یا عبر یعنی آیات داله بر الوهیت است. که ملاحظه میکنه اینجا فرق بین حجت و عبر رو گفت، در زمینی که داره تفسیر میکنه فرقش هم داره بیان میکنه. حجت عبارت از اون آیاتیست که انبیا و اولیا میارند، و عبر عبارت از آیات الهیست که همین موجودات جهانند، کل موجودات جهان آیات الهند.
خود انبیا رو
حجت گرفت. بله؟ خود انبیا رو حجت گرفت. نه اون شما رو میارن. نه. منشون رو آقا بیانیه میگیرید؟ منو
نشیه
بگیرید؟ اما حجت که عبارت از انبیا و اولیاست، یا حجتی که از انبیا و اولیا به دست ما میرسه. حالا خود انبیا رو میتونید بگید، ایبی نداره. البته حجج به معنای انبیا میاد، به معنای اون معجزاتی که انبیا آوردن میاد، هر دوش درسته. قجا کن بصائر من ربکم یعنی انبیا، یا قجا کن بصائر من ربکم یعنی معجزاتی که انبیا آوردن، هر دوش درسته. من رو در اینجا بیانیه بگیرید خوبه، نشیه هم بگیرید خوبه.
عبرت
تفسیر شده
آیات دال
بردید، یعنی چی؟
عبرت کار ماست، عبرت گرفتن،
نه
آیات دال.
نه اونم آیات همشون عبرته، ما عبرت میگیریم، اونا مایه عبرتن و ما عبرت گیریم. اونا اگر عبرت توشون نبود ما عبرت نمیگرفتیم. اونا پند دارند و ما پند پذیر. آیات همشون عبرتن، خودشون هم عبرتن، کار ما نسبت اونها عبرته، چون عبرت یعنی عبرت گرفتن، یا عبرت یعنی مایوتبر بودن، هر دوش درسته، هم به معنای مثل میاد هم به معنای مفعول میاد. خب چرا شما امیه و ابصره رو به معنای دیدن چشم و کور بودن چشم نمیگیرید؟ ایشون میفرماد که آیه با لام لنفسه فهمانده که ابصار به نفع شماست، با علایی که در علیها آورده فهمانده که کوری به ضرر شماست. تو آیه نفع و ضرر مطرحه، نفع و ضرر مطرحه. آیا با دیدن آیات نفع آید می شود؟ با ندیدن ضرر آید می شود؟ دیدن و ندیدن باعث نفع و ضرر نمی شه. اونی که باعث نفع و ضرره معتقد بودن و معتقد نبودن، پند گرفتن و پند نگرفتنه. پس در این ابصره و امیان نباید چشم و دخالت بدید. کار چشم نه باعث نفع ماست نه باعث ضرر ماست، باید قلب و دخالت بدید. کار قلب است که نافع است و اگر تعطیل شود مضر است. ببینید و نافع و وزار هوبل اعتقاد به ما و این کار هما، هوبل اعتقاد و به ما و این کار هما، لا رویت هما بالعین و عدم ها. این داره بیان میکنه که مراد از ابصره و امیه چیست، چون لام لنفسه و علای علیها دلالت بر نفع و ضرر میکنه. میگه ببین ابصاری که نافعه و کوری که مضر کجاست؟ آیا در دیدنه یا در یافتنه؟ ببینی و نبینی نفع و ضرر داره یا بیابی و نیابی نفع و ضرر داره؟ مسلم بیابی و نیابی نفع و ضرر داره، ندیدن و ندیدن. از اینجا معلوم میشه که ابصره و امیه در آیه به معنای مربوط به چشم نیست، مربوط به قلبه. و نافع و زار اعتقاد به هماست، به هما یعنی به حجج و عبر. این مال نافع و انکار هما مال زار. این به صورت لفانش مرتب گفته، نافع هوبل اعتقاد به هما و زار هوبل انکار هما. لا رویت هما بالعین که بشود نافع و عدم رویت که بشه زار. نافع و زار رویت و عدم رویت نیست، نافع و زار اعتقاد و انکاره. اعتقاد انکارم که کار چشم نیست، کار قلب. پس ابصار در اینجا به معنای چشم، ابصار کوری در اینجا مربوط به چشم نیست، مربوط به قلب. این یه شاهد بود، شاهد بعدی رو میاره. و کما ان، و کما ان قولهم فلانون بصیرون به کذا، که امام چهار تا مثال زدن، یعنون به انه عالمون به کذا. با اینکه بصیر به معنای مبصر میاد، به معنای عالم هم میاد، ولی امام در اینجا فرمودن که بصیر در اینجا به معنای عالمه، به معنای مبصر نیست. شاهدش هم این چهارت مثاله که در چهارت مثال هیچ کس از اینجا از بصیری در اینجا دیدن رو اراده نمی کنه، همه علم رو اراده می کنه. کما این که قول افراد که می گوین فلانون بصیرون به کذا، قصد می کنن به این قولشون که ان فلان عالمون به کذا. با این که بصیر هم به معنی مبصر آمده هم به معنی عالم آمده، ولی در اینجا قصد کردن عالم رو. پس خداوندم در ابصره قصد کرده عالم رو، در امیم قصد کرده غیر عالم و جاهل رو. کاری اصلا به دیدن چشم و ندیدن چشم نداره. تا اینجا ما بصائر رو به معنای حجج یا عبر گرفتیم. حالا ممکنه بگیم بصائر به معنای بصیرت یعنی عقیده. آخه ببینید آیه رو احتمال میدادید که بصائر به معنای دیدن باشه. آیا با قد جاءکم من ربکم میشه دیدن معنا کرد؟ از جانب پروردگار برای شما دیدن آمد، از جانب پروردگار برای شما حجت آمد، درست، یعنی پیغمبر فرستادیم یا معجزات برای پیغمبر فرستادیم. از جانب خدا برای شما آیات الوهیت آمد، درست. از جانب خدا برای شما دیدن آمد یعنی چی؟ آیا خداوند وقتی میخواد به افراد بگه از جانب بگه ایمان بیارید، میگه من به شما چشم دادم؟ اگه بصائر به معنای چشم باشه، به معنای دیدن باشه، معنیش اینه که من به شما چشم دادم پس ایمان بیارید. این منظور نیست. منظور اینه که من برای شما وسیله ایمان فراهم کردم که انبیا باشن، معجزات انبیا باشه یا این آیات الهی باشه، وسیله ایمان فراهم کردم. پس منظور از بصائر به قولیشون حجج است و عبر است لاغه. این کلمه لاغه رو من اونجا توضیح ندادم، الان دارم توضیح میدم. چرا میگه لاغه؟ یعنی نمیتونی معنای بصائر رو من دیدن بگیری، چون اون قطع اکم با من رب بکم این دوتا اجازه نمیدن که مراد از بصائر دیدن باشه. خدا میخواد بفرماد که ایمان بیاری زیرا که از جانب من بصائر بر شما آمد، یعنی از جانب من دیدن بر شما آمد، یعنی من به شما چشم دارم، پس ایمان بیاری. بله چشم به عنوان عبر درست، ولی چشم مطلق به ما چشم بده ایمان بریم اصلا معنی نداره. بگه چشم بدم به عنوان آیت الهی اون درست، همون میشه عبر. بگه حجت فرستادم، معجزه فرستادم، این همه درست. ولی اگه بگم من به شما چشم دادم ایمان بیارم، اصلا درست نیست. خود آیه اجازه نمیده که بصائر من چشم باشه. ممکنه من شما بصائر من عقیده بگیرید، من بصیرت، من به شما بصیرت دادم یا عقیده دادم، اونم ممکنه. حالا معنا کنیم ببینیم چی میشه. بصیرت رو معنی عقیده میگه. عقیده هم بالاخره یه نوع علمه، اعتقاد یعنی علم، یعنی اذعان. پس بصیرت به معنی علم، به معنی اعتقاد. بصائر یعنی علما، علما یعنی انبیا. بازم برمیگرده به هم قبلی، بازم برمیگرده به قبلی. بصیرت به معنی عقیده و علم، بصائر جمع عقیده و علمه، یعنی علما، علما یعنی انبیا. پس درست این بصائر به معنی عقیده بگیرید برمیگرده به هم قبلی. به خصوص که امام استشاره هم کردن به فلانون بصیرون بشه، که در اونجا بصیر من علمه. جمع عقیده میشه عقاید، بله جمع عقیده میشه عقاید و جمع بصیرت هم میشه بصائر. بصائر یعنی بله دیگه، بصائر به معنی بصیرت، به معنی فاعلی. همطور که معنی مفعول هم میتونیم بگیریم، معنی فاعل هم میتونیم بگیریم. بصیر اصلا این شما معنی عالم میگیره. و یحتمل ان یکون ذکر بصائر لشاهد. تا اینجا ایشون بیان کرد که شاهد امام در کلمه افسره و امیه است، در بصائر نیست. حالا قبول میکنه یحتمل که شاهد امام در بصائر باشه، ولی بصائر رو باید به من عقیده بگیرید، اول به من علم بگیرید، دوباره همون استفاده که ما کردیم استفاده میشه. وقت در این صورت دیگه اون توضیحات هم لازم نیست. خود امام لیسه یعنی بصر العیون فرموده، پسر بصائر فرموده، دیگه لازم نیست بگیم اون مقدار رو حذف کردیم و این تأکید و اون است و اون توجیه، دیگه لازم نیست با این احتمال. و یحتمل ان یکون از ذکر بصائر لشاهد، نه ذکر ابصر و امیه لشاهد باشد، اونم هست، اونم لشاهده، ولی بصائرم لشاهد، یعنی با اونم امام استشهاد کردن. و فیکونو اما جمع بصیرت ممن عقیده و بصائر میشه عقایدی که یعتی به هل انبیا، و یا جمع بصیر است ممن عالم، یعنی یا جمع بصیرت است که اسم مصدره، یا جمع بصیر است که فاعله. اگه به معنای عقیده بگیرید جمعش میشه عقاید، منتها عقایدی که انبیا آوردند. اگر جمع بصیر به معنای عالم بگیرید جمعش میشه بصائر، یعنی علما، یعنی خود انبیا. پس یا بصائر اطلاق میشه بر عقایدی که انبیا آوردند، یا اطلاق میشه بر خود انبیا، هیچ وقت اطلاق نمیشه بر اید دیدن. پس بصائر فرموده دیدن اراده نکرده، بلکه انبیا یا آرایی رو که انبیا آوردند اراده کرده، اینم میشه شاهد. همونطور که در این آیه از بصائر اراده نکرده دیدن رو، در لا تدرک الابصار هم از بس ابصار اراده نکرده دیدن رو، شاهد خوبی میشه. فیکونو این بصائری که در آیه آمده یا جمع بصیرت به معنی عقیده که اگر جمعش ببندی میشه عقاید، یعنی عقایدی که یعطی به علم بیان، یا جمع بصیره به معنی عالمه، اون وقت قول امام که فرمود لیسا یعنی بصر العیون متعلق میشه به خود همین بصائر دیگه، لازم نیست به من ابصر و به عمیه مرتبطش کنید، به خود همون بصائر میتونید مرتبط کنید، ظاهر روایت هم دیگه توضیح نمیخواد، جا میفته براتون. شما اصرار داشتید بر همین مسئله که اون توجیه قبلی رو قبول نکنید، اون توجیه قبلی در صورتی بود که مراد از بصائر حجج باشد یا عبر باشد، حالا توجیه بعدی رو میگیم که مراد از بصائر یا عقیده باشد یا علم باشد، عالم باشد. و قولش انما انا بیان مراد میشود، دیگه تاکید قرارش نمیدیم، ما قبلا تاکید قرارش دادیم، انما انا رو الان بیان مراد میشه. و قولش که فرموده کما یقال و فلانون بصیرن به کذا، شاهد دوم میشه، شاهد میشود برای این که بصائر جمع بصیرت به معنی مبصر است، یعنی به معنی عالم، چون بصیر به معنی بیننده نیست، بصیر به فقه که به معنی بیننده نیست، به معنی عالمه. شاهدن لکون البصائر جمع بصیرت به معنی مبصر، اگر لا به من المبصر داشتیم خوب، لا به من المبصر بل به من العالم، چون ایشون نمیخواد بصیر به معنی مبصر درست کنه، میخواد بصیر به معنی عالم درست کنه. حالا من نمیدونم، نسخه پیشم نیست که این لای اینجا شد باشه، پسترش هم معنا میکنه وقت جاءکم من ربکم، این وقت جاءکم آیه رو داره معنا میکنه، چون آیه داریم وقد جاءکم بصائر من ربکم، ایشون من ربکم رو جلو میاره، بصائر رو بعد میره، میگه قد جاءکم من ربکم بصائر، بصائر یعنی چی؟ یعنی انبیاء اون علما اون حکما، که بصائر و بصیرت رو معنای عالم میگیره، جمعش میبنده میشه علما، بعدم میگه قد جاءکم من ربکم انبیایی که علما هستن و حکما هستن، این آیه رو داره معنا میکنه. فمن اعتقد بهم، فمن اعتقد بهم یعنی چی؟ یعنی فمن ابصر بهم، ببینید آیه رو داره معلوم میکنه، از اول آیه تا آخر آیه رو میخواد طبق اون چه که امام فرمودن معنا کنه، اول بصائر به معنی انبیاء و علما و حکما داره، بعد ابصره داره، عمیه داره، میگه فمن اعتقد بهم یعنی فمن ابصر و تعلم منهم، فمن اعتقد بهم و تعلم منهم، هم اعتقاد رو آورد هم علم آورد، فل نفسه و من تعامی عنهم، کسی که کوری پیدا کند از این انبیا، یعنی انبیا رو به ما این که انبیا نبینه، فعلی ها، آیه تا اینجا معنا شد، از قد جاءکم تا فعلی ها معنای آیه بود طبق برداشتی که از کلام امام داشتیم. خب حالا تتمه روایت رو نگاه کنیم، تتمه روایت این بود الله اعظم من ان یرا بالعین، این الله اعظم من ان یرا بالعین رو قاضی سعید میخواد الان معنا کنه، و بالجمله، بالجمله تفسیر همون قسمت اخیر حدیثه، و بالجمله فاذا لم یجز احاطه الوهم به سبحانه فهو اعظم و اعلی من ان یرا بالعین، یعنی اگر احاطه وهم به خداوند جایز نبود چنانچه با برداشت ما آیه این مطلب رو افاده میکرد، حالا که احاطه وهم به خدا جایز نیست فهو اعظم و اعلی من ان یرا بالعین، خدا بالاتر از این است که با چشم دیده بشه، وقتی با احاطه وهم درک نشه با چشمی که پایین تر از احاطه وهم قهرن دیده نخواهد شد. وارد روایت بعدی بشم یا نه؟ یه ذره وقت داریم. بعضی روشون نمیشه من جواب بدن، کتابشون میبندن. من جواب میگیرم دیگه. جواب عملی. من میگم کتابو بسته نشد. بدی بخونم. متن نباتی بخونم. متن نباتی بخونم بعدا یادتون میره. بله.
خواهیت رو
موافقه که خونده نشید، من میخونم، من اگه بخونم تا آخرش میخونم. تا آخر روایت حالی اشعر میخونم.
دانشگان رو از وقت بخونم. دانشگان رو از وقت بخونم.
خب حالا متن حدیث رو بخونم. متن حدیث رو بخونم بعد ببینیم میتونیم بریم تو شرحش یا نه. الحدیث الهادی عشر به اسناده، یعنی صدوق به اسنادش نقل کرده، عن احمد ابن محمد ابن ابی هاشم الجعفری عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألته عن الله عز وجل هل یوسف، آیا خداوند توصیف می شود؟ چی میشه توصیف کرد؟ کسی رو که ببینیم بعد توصیفش کنیم، یا کسی رو که بهش عالم بشیم. اگر اوصاف ظاهری باشه باید ببینیمش، اگر اوصاف معنوی باشه باید بهش عالم بشیم. مثلا اگه بخوام بگیم، فرض کنید که رنگ بدنش چیست، باید صورتش رو ببینیم، چون صورتم دیده بشه رنگ بدن مشخص میشه. سنش مثلا چقدره، حالا ظاهر صورتش هم میشه دید. توصیف اگر توصیف ظاهری باشه با دیدن صورته، این یه مطلب کلیه. منتها در مورد خداوند، کسانی که میگن خدا رو توصیف کنیم کسانی هستن که برای خدا صورت قائلند، که این بحثش قبلا گذشت، که استشهاد میکردن خداوند آدم رو بر صورت خودش آفرید، پس خدا صورت داره، صورت چم میشه دید. بعد میگفتن خدا جسمه، بعد میگفتن صورت. یادتون از مباحث رو گذروندیم. کسانی که خدا رو صورت میدونند اونها اجازه توصیف میدند. پس این هل یوسف به توضیحی که الان عرض شد به این معناست که آیا خدا صورت دارد یا ندارد. سوالش اینه در واقع. درسته به ظاهر سوال کرده خدا توصیف میشود یا نمیشود، ولی در باطن مرادش اینه که آیا خدا صورت دارد که بتوانیم توصیفش کنیم یا صورت ندارد.
در قرآن که استثناء میکنیم، بله؟ در قرآن که استثناء میکنیم یه مخلصی میتونه قرآن رو توصیف کنه،
قرآن رو یا خدا رو،
بله. میگه توصیف نمیتونه، حالا آیه رو یادم نیست، ولی میگه توصیف خدا رو کسی نمیتونه بیان بده الا مخلصین.
اون توصیفی که الان شما میفهمید معنی لغویشه، ایشون معنی اصطلاحی رو میگه. میگه در اصطلاح اینطور رایج شده، تو اخبار تفحص بکنید میبینید اونجا که توصیف آمده از جانب کسانی است که خدا رو صورت میدونستن، که انه این یه مطلبی است که تو روایات به عنوان یک اصطلاح ثانی به وجود آمده. بله، نه معنی این نیست، معنای توصیف این نیست که خدا صورت داره، این یه اصطلاحی شده، اونم بر اثر اینکه کسانی که خدا رو توصیف میکردن قائل به صورت بودن. وقتی طرف میپرسه خدا توصیف میشه، داره اشاره میکنه آیا خدا صورت دارد که توصیف شود یا نه. این نمیخوام بگیم همه جا معنا اینه، اینجا معنا این چنین است، زیرا که یه اصطلاح جدیدی شده یا اصطلاح ثانی شده تو روایات. خودشونم بعدم میگه، میگه قد شاع استعمال این مطلب، شایع شده و رایج شده، ولی نه اینکه لغتاً به این معنی باشه. لغتاً همونطور که اول عرض کردم توصیف ظاهری با صورت میشه، توصیف معنوی احتیاج به صورت نداره. سألت عن الله عز وجل هل یوسف، آیا خدا صورت است که میتوانیم ببینیمش و توصیفش کنیم؟ حضرت میفرماید لا تدرك الابصار. ببینید اون از وصف میپرسه، امام میفرمان که ابصار رو درک نمی کنه، اگه صورت بود که ابصار می دیدش، چطوری می خواد توصیفش کنی؟ در حالی که اون صورتی نیست که ابصار ببینه و بعد توصیفش کنه. فقال اما تقرأ القرآن، قرآن نخوندی یا نمی خونی؟ قلت بلا، چرا؟ قال اما تقرأ قوله عز و جل که فرمود لا تدرک الابصار؟ قلت بلا. آیا این آیه رو نخوندی؟ چرا خوندم؟ بعد حضرت فرمودن فتعرفون الابصار، میدونی افسار یعنی چی؟ بازم بله میدونم. قال و ماهیه؟ قلت افسار العیون، با چشم. خب یعنی خداوند میفهمد با چشم نمیتونه ببینه. همینجا امام نتیجه رو گرفتن، که همینجا نتیجه گرفته شد که خود قرآن داره میگه نمیتونه با چشم ببینی، پس معلوم میشه صورت نیست. اگه صورت بود یا با چشم میدیدی و توصیفش میکردی، ولی امام اینطوری وارد نمیشن. میفهمن آیه میفرماید وهم او رو احاطه نمی کند، پس به طریق الله بصر او رو نمیبیند. ببینید نمیگه بصر او رو نمیبینه، این یه به طریق الله میاره. وهم او رو احاطه نمی کند، پس به طریق الله دیده نمی شود، اگر دیده نشد صورت نیست، قابل توصیف نیست. جواب دادن، منتها با یه مطلب مهمتری که یه به طریق الله درست کردن. فقال ان اوهام القلوب اکبر من ابصار العیون. اوهام قلوب بزرگتر از ابصار العیونه. اگر اوهام القلوب که بزرگتر، اوهام القلوب که بزرگتر نمیبینه، ابصار العیون به طریق اولا. اضافه اوهام به قلوب مثل اضافه ابصار به عیونه، اضافه لامیه است. کار قلب توهمه. توهم رو من قبلا عرض کردم، در اصطلاح فلاسفه توهم با تعقل فرق داره. تعقل ادراک صور کلیه یا معانی کلیه است، هم صور کلیه هم معانی کلیه. اما توهم ادراک معانی جزئی است، تخیل هم ادراک صور جزئی است. حالا منظورم به تخیل نیست، توهم ادراک معانی جزئی است و تعقل ادراک معانی و صبر کلی است. این در اصطلاح فلسفه. در اصطلاح روایات گاهی توهم بر تعقل و وهم بر عقل اطلاق میشه. اونجا هم که میلا یوهی تهل وهم، منظورش وهم نیست، منظورش عقله. عقلی که بالاترین قوه ادراک انسان خدا رو احاطه نمی کنه تا چه برسه قوای پایینی، مثلا مثل بصر. اینجا میگه اوهام القلوب. قلوب رو اینم بارها من عرض کردم که در روایات علم به قلب نسبت داده میشه، به مغز نسبت داده نمیشه. و بعضی از علمای طب مایل شدن که ادراک رو به قلب نسبت بدن، حتی امروزه. و ظاهرن توی که من شنیدم در این مورد کتاب هم نوشتن که میخوان اثبات کنن قلب اساس تعقل ماست. و روایت هم همینو میگن، روایت کاری به مغز ندارن، خیلی کمه که به مغز و اینا اشاره کنن، یا شاید هم اصلا نمیدونم هست یا نیست. ولی قلب رو گفتن. قلب منظور این قلب نیست، این قلبی که الان تو دل ماست، این که مظهر اون قلبه. اون قلب همونیست که ما بهش میگیم دل، که کار محبت و امثال ذالک هم به اونه. اون قلب همون قلب باطنیه، همونیست که ایمان میاره، همونم ادراک میکنه. ایمان یعنی اعتقاد، اعتقاد یعنی ادراک. وقت اوهام القلوب یعنی اون نیروی تعقلی که برای قلوب هست، مثل او ابصار العیون یعنی نیروی ابصاری که برای عیون هست، که برای عیون هست. اضافه را دارم لامیه میگیرم. اوهام یعنی قدرت تعقل، نیروی تعقلی که برای قلوب هست. ابصار العیون یعنی دیدن، نیروی دیدنی که برای عیون هست. فقال ان اوهام القلوب اکبر من ابصار العیون. چرا اکبر؟ قاضی سعید توضیح میده، دلیل اکبریت رو بعدن تو شرح میاره. اوهام القلوب اکبر است از ابصار العیون. فهو یعنی خداوند. لا تدرکه الاوهام و هو یدرک الاوهام. پس اگر اوهام که همون عقولند خدا را نتوانستند درک کنند، ابصار به طریق اولا نمیتونند درک بکنند. وقتی ابصار نتونستند درک بکنند، پس خدا صورت نیست و قابل توصیف نیست. این کل اصطلاح ما. هیچ کی نمیتونه خدا را درک بکنه، عقل کل هم نمیتونه. خود پیغمبر فرموده عبارتش یادم نمیاد که عقول هم طلب میکنن خدا را همونطور که شما طلب میکنید و نمیتونن ببینن، همونطور که شما طلب میکنید خدا را و نمیتونید ببینید اونا هم طلب میکنن نمیتونن ببینن. کما تطلبونه انتم، یک کما تطلبونه انتم یادم هست. حالا میشه هر کسی کامپیوتر داره کما تطلبونه انتم رو بنویسه ببینه که کل حدیث چیه. آیا بهتر نیست که ما بالا رو نفی کنیم تا پایین هم نفی بشه به طریق اولا؟ این بهتره دیگه.
خب میدونم دستی بالا چون اون موقع مطرح نبوده، ولی بعدها که مطرح شد یه جا آمدن ادعا کردن گفتن ما در قیامت میشه خدا رو دید، همین در دنیا نمیشه، ولی با یه استدلال رو نمیتونیم رد کنیم. یعنی ما الان یه ادعا میکنیم که امام با خدا با وحی
ادعا نمیکنیم، ما کلام خدا رو دلیل قرار میدیم. منتها کلام خدا رو هم میکنیم با اون قسمت بالا، یعنی نیروی عظیم ما هم نمیتونه داشت بکنه، پس نیروهای ضعیف به طریق اولا. اینطوری داریم استدلال میکنیم، رد نمیکنیم اون، یعنی ابصار بر خود ابصار
بالاتر آیه رو میگیم،
آیه دلیل میگیریم، آیه رو دلیل میگیریم و به آیه هم استدلال میکنیم، منتها آیه رو طوری معنا میکنیم که نیروی قوی ما رو در مقابل خدا از کار بندازه. وقتی نیروی قوی رو از کار انداخت، نیروی ضعیف به طریق اولا، بله؟ به طریق اولا نیروی ضعیف از کار میگه. ظاهرا کتابا بسته شد، عملا فهمونده شد که دیگه شرح رو نخونیم.